سلام و درود به همراهان عزیز. شما به چهارمین اپیزود پادکست رپاپ گوش میکنید که در شهریور 1401 منتشر میشه. در پادکست رپاپ من امیر سودبخش به همراه ایمان نژادهد هر بار خلاصه کتاب براتون میگیم. منتها نه خلاصه هر کتابی، فقط خلاصه کتابهایی که به نحوی به تاریخ ارتباط دارن. تو این اپیزود هم رفتیم سراغ کتاب دموکراسی پوتین. این کتاب تقریبا تازه منتشر شده ولی تو همین مدت زمان کوتاه به یکی از کتاب‌های جنجالی و پرفروش تبدیل شده. کتاب دموکراسی پوتین دو تا نویسنده داره. نفر اول خانم کیت سی لانگدن، محقق و پژوهشگر سیاست و جامعه شناس، و نفر دوم آقای ولادیمیر تیسمانانو، استاد دپارتمان علوم سیاسی در دانشگاه مریلند. مترجم کتابی هم که رفرنس ما بوده سرکار خانم سودابه قیصری هستند که اپیزود اول پادکست رپاپ، یعنی خلاصه کتاب روح ناآرام که درباره دوران استالین بود، هم ترجمه ایشون بود. بریم با هم ببینیم که کتاب قراره چی بهمون بگه. برای گریز از خشونت این عصر باید به زیبایی پناه برد، به هنر، به موسیقی، چرا که در جرفای روان آدمی تمنای کشف و آفرینش زیبایی جاودانه جریان داره. نیاز نیست حتما نوازنده تمام عیاری باشی تا از سیمهای ساز یا تارهای حنجره زیبایی بسازی. همین که موسیقی رو دوست داشته باشی برای آغاز شرط لازم و کافیه. خونیاگر بلد راه و همپای همین لحظه هاست. قبل از اینکه خودت قدم در راه بذاری، سخت و صعب مسیر رو سنجیده و کنار زده و راه آموزش موسیقی رو برامون باز کرده. حالا نوبت ماست. مجموعه های آموزشی موسیقی با کیفیت دلخواه، استادای معتبر و شرایط ایدئال رو میتونید با تخفیف از سایت خونیاگر تهیه کنید. کد تخفیف رپاپ WRAPUP. حامی این قسمت آموزشگاه موسیقی آنلاین خونیاگر. قبل از هر چیز اول ببینیم داستان کتاب چیه و کتاب کلن راجع به چه موضوعی میخواد صحبت کنه. اصل موضوع این کتاب اینه که چطور یه شخصیت سیاسی، یه رهبر سیاسی با مشخصات پوتین موفق میشه کنترل کشوری به ظاهر دموکراتیک رو به دست بگیره. آیا با دیکتاتوری محض و زور این کار رو میکنه؟ آیا روی کار اومدن پوتین صرفاً یه اتفاق بوده یا نه؟ داستان چیز دیگه ایه. تو سالهای گذشته تحقیقات و کتابهای زیادی درباره خود شخص پوتین منتشر شده، اما تحلیل‌های مستقل بسیار کمی درباره رفتارهای مردم روسیه منتشر شده و این کتاب دقیقاً راجع به همین رفتارهای مردم روسیه صحبت می‌کنه و مشخصاً تمرکزش به جای اینکه روی شخص پوتین باشه، روی مردم روسیه است. کتاب می‌خواد ببینه که پوتین مأمور نه چندان شناخته شده کاگبه و از جهاتی مردی معمولی که برای اولین بار تو سال 1999 فقط با 2% محبوبیت به عنوان قائم مقام نخست وزیر به صحنه اول سیاست روسیه معرفی شد، چطور تونست 2 سال بعدش بشه نفر اول کشور و اون چطوری تونسته حمایت مردم روسیه رو به دست بیاره. چی میشه که شهروندای روس دارن به طرز عجیبی از پوتین حمایت میکنن و حتی وقتی پوتین آزادی‌هاشون رو محدود می‌کنه، دوستان و عزیزانشون رو به جنگ می‌فرسته و زندگیشون رو برای تجاوزات غیر ضروری به خطر می‌ندازه، باز هم این حمایت‌ها ادامه پیدا می‌کنه. خود نویسنده‌های کتاب همون اول میگن که ما نمی‌خوایم پوتین رو تبرئه کنیم و بگیم مشکل از اون نیست و مشکل از مردمه. نه، تحقیق ما قرار نیست به هیچ وجه پوتین رو تبرئه کنه، اما تأکید میکنیم که پوتین تنها مانع برای جامعه مدنی آزاد در روسیه نیست و ما میخواییم بگیم که چرا برای هر جرمی که پوتین مرتکب میشه، بخش اعظمی از روسهایی که ازش حمایت میکنند هم مثل خودش مقصرن. واقعیت اینه که پوتین اونقدر قوی نیست که به تنهایی همه روسیه رو به چنگ بگیره و مردم رو فقط با زور مطیع خودش بکنه. بلکه این همراهی روس هاست که مثل گذشته اونا میان داوطلبانه به استبداد رأی میدن و فعالانه در خلق چنین رژیمی کمک میکنن. نتایج انتخابات ملی در روسیه با وجود تمام ایراداتی که داره ثابت میکنه که روسها تقریبا به طور مداوم به پوتین و فلسفه پوتینیسم طی 20 سال گذشته رأی دادن. هرچند که اعتراضات بهار 2017 تو مسکو نشون داد که اقلیت در حال رشدی از روسها دارن تلاشهایی برای تغییر در جامعه استبداد زده روسیه میکنن، اما اکثریت مردم روی این موضوع اتفاق نظر دارن که پوتین قدرتمندترین فرد جهانه و برای رهبری کشورشون گزینه مناسبیه. پوتین برای اینکه قدرتش رو همچنان در داخل روسیه بیشتر کنه، میاد از استراتژی بزرگ کردن دشمن خارجی استفاده میکنه و همین استراتژی هم جواب میده. ذهنیت همیشگی ما در برابر آنها. این ذهنیتیه که به پوتین فرصت میده که کشور روسیه رو برای مردمش به عنوان برترین کشور جهان به تصویر بکشه و آنها، یعنی تمام غیر روسها، رو در مقابل مردم قرار بده. حالا این آنها فقط لزوماً آمریکا و غرب نیستن. امروز مردم اوکراین هستن و خدا رو چه دیدی؟ ممکنه فردا هم مردم یک کشور دیگه باشن. هر کسی بجز روسها. خلاصه که در قرن بیستم با تمام ادعاهایی که مبنی بر پیشرفت و تمدن وجود داره، ولی نه تنها در روسیه بلکه در خیلی از کشورهای دیگه هم مردم دارن به احزاب انحصارگرایی که سیاستشون به فاجعه اقتصادی، انزوا طلبی، سانسور مطبوعات و نقض آزادی منتهی میشه رأی میدن و دستی دستی دارن به این حکومت‌ها مشروعیت میدن. و در خود روسیه هم اینطور نیست که پوتین فقط با زور داره قدرت میگیره، بلکه این روس‌ها هستن که دارن به پوتین قدرت میدن. و کتاب میخواد تحلیل کنه که خب چرا؟ چه عواملی باعث میشه این اتفاق بیفته؟ چرا اینطوریه؟ این پدیده به قدرت رسیدن شخصی به نام پوتین و در قدرت باقی موندنش در این همه سال چه عواملی پشتش بوده؟ پدیده‌ای که کتاب اسمشو میذاره پوتینیسم. برای بررسی ریشه‌های پوتینیسم و ادعایی که نویسنده‌ها درباره‌اش دارن، کتاب اول یه بررسی کوتاهی روی تاریخ روسیه انجام میده و میگه که از منظر تاریخی این کشور یه زمان شاهد حمله مغول و نابود کردن همه چیز توسط سپاهیان مغول بوده. بعدها هم همین اتفاق با حمله ارتش ناپلئون به امپراتوری روسیه تکرار شده و این حملات به کرات در تاریخ روسیه دیده شده و هر بار هم در روسیه یه شخصی که تونسته قدرت رو تجمیع کنه و انحصار قدرت رو به دست بگیره تونسته در مقابل بیگانه ها کاری از پیش ببره. بنابراین مردم روسیه میل شدیدی به استبداد و قدرت طلبی پیدا کردن و در کنارش هم اونا مایل بودن از بعضی از آزادی های خودشون به نفع رسیدن به امنیت عمومی بگذرن و اینطوریه که اونا تن به سیستمی دادن که در اون یک رهبر تحت نام تزار امنیت سرزمین‌های روسیه رو حفظ می‌کرد و این رهبر قدرتش رو هم از مردم می‌گرفت و در ازای قدرت مطلق و اطاعت کامل مردم از تزار، به جاش تزار هم به مردم امنیت می‌داد. تزار نقش رهبر والا مقام رو بر عهده می گرفت و از همه نهادهای کشور می‌خواست که به صورت مطلق ازش اطاعت کنن. خود واژه تزار در زبان روسی به معنی پدر عزیزه و به این دلالت داره که خداوند به تزار قدرت تسلط بر کل قلمرو کشور رو داده. در اصل تزار سایه خدا روی زمین تصور می‌شد. و خب این ادعا فقط میتونست یه مخالف داشته باشه و اون هم کلیسای ارتودکس روسیه بود، چون که خب کلیسا هم همین ادعا رو میکرد دیگه، اونا هم خواستار اطاعت کامل مردم روسیه از خودشون بودن. ولی وقتی که تزار و کلیسا سر یه سفره نشستن، کلیسا اومد از تزار حمایت کرد و دیگه این مشکل هم حل شد. تزار قدرت مطلق رو داشت، کلیسا هم که حمایتش میکرد و ارتش هم به عنوان دستگاه اجرایی جدا ناپذیر حکومت عمل میکرد. در کنار همه اینا هم سیستم آموزش هم در جهت ترویج و تبلیغ قدرت تزار در خدمت حاکمیت بود. ولی آیا همه مردم موافق این نوع حکومت بودن؟ مسلماً نه، نبودن. ولی مخالفا کاملاً در اقلیت بودن و معمولاً همیشه اکثریت با کسایی بود که مشتاق چنین قدرتی بودن. به خصوص این که دیگه کلیسا هم مهر تاییدش رو در حکم تزار زده بود و اصلا دیگه موضوع اطاعت مطلق از تزار جنبه مذهبی هم گرفته بود. داستان رفت جلو، سالها به همین منوال گذشت، تزارها همینطوری اومدن و رفتن تا اینکه با آغاز جنگ جهانی اول قیمت سرسام‌آور مواد غذایی، کمبود سوخت و بیکفایتی سیاست‌های نظامی تزار نیکولای دوم باعث شورش روس‌ها علیه اون و سرنگونی کل رژیم تزاری در سال 1917 شد. اما آیا این شورش واقعاً یه انقلابی بود که قرار بود جامعه رو به سمت دموکراسی ببره؟ و آیا اصلا همچین بستری برای جامعه فراهم بود که بخواد به سمت دموکراسی واقعی بره؟ نه، این شورش و این حرکت انقلاب نبود، فقط یه جابجایی قدرت بود. به عبارتی تزارها خیلی راحت با رهبران مستبد حزب کمونیست جایگزین شدن. تزارها رفتن، رهبران حزب کمونیست اومدن. ولادیمیر لنین موفق شد مردم رو تحت لوای مارکسیسم لنینیسم متحد کنه و جای تزار رو بگیره. لنین موفق به فتح اعتماد مردم شد، چیزی که به گفته خودش بی نهایت اهمیت داشت. لنین هیچ وقت به مردم فرصتی برای مخالفت با استبداد یا ترویج فردگرایی نداد. اون و جنبش شهروندار رو متقاعد کردن که به طور کل اصلا آزادی‌های فردی بی‌ارزشن. پروپاگاندای حکومتی به جامعه غرب برای احترام به آزادی‌های به گفته خودشون لذت جویانه و خودخواهانه حمله می‌کرد و می‌گفت شما حق مردم رو دارید می‌خورید، حق کارگرا رو دارید می‌خورید، ولی ما چنان نظام حکومتی در دنیا بنا می‌کنیم که توش همه با هم یکسان باشن، هیچ کسی بر اون یکی برتری نداشته باشه و حقوق همه هم با هم برابر باشه. نظام کمونیستی شوروی که در عمل دیدیم و میدونیم که نتیجهش چی شد و اینجا کاری بهش نداریم. اگرچه تا پایان سال 1991 نظام کمونیستی شوروی فروپاشید، اما خاکستر خودکامگی رو با خودش نبرد. درسته که خیلی از مردم ایمانشون به خود کمونیست رو از دست داده بودن، اما هنوز باز هم به ضرورت رهبری قدرتمند باور داشتن. چرا؟ چون سیستم ایدئولوژیک دیگه‌ای برای رقابت با چارچوب قدیمی ارائه نشده بود. راه حل جایگزین مناسب دیگه‌ای بلد نبودن. مردم به اطاعت بیچون و چرا از یک قدرت مطلق عادت کرده بودند. قبلاً تزار، دیروز لنین، امروز استالین، فردا هم یکی دیگه. زمانی که اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید و ملت در چند کشور تقسیم شدند، هیچ وصیت‌نامه مشخصی برای ملت روسیه باقی نمونده بود که اونا بتونن به کمکش راهشون رو پیدا کنن و به سمت دموکراسی واقعی حرکت کنن. الکساندر زینوویوف، فیلسوف روس، وضعیت اون زمان رو اینطوری توصیف کرد که گفت ناگهان حدود 150 میلیون انسان دیگر یک ملت نبودند. حتی وقتی یلتسین بعد از فروپاشی شوروی با محبوبیت زیادی در روسیه به قدرت رسید، باز هم اوضاع روبرا نشد و تا سال 1999 درصد محبوبیت یلتسین تک رقمی شد و وضعیت مردم داغون شده بود. آمار جمعیت از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی کمتر شده بود و افت امید به زندگی همراه شده بود با افزایش آمار مهاجرت. قرنها سلطنت تزاری، دهه‌ها حکومت شوروی و کمتر از یک دهه حاکمیت یلتسین، ضعیف‌ترین رئیس جمهور منتخب، باعث شد که مردم روسیه که همیشه دنبال یک قدرت مطلق می‌گشتن، رو بیارن به اولین گزینه این که بهشون پیشنهاد شد. کسی که تا 2 سال پیش هیچکی نمی‌شناختش و الان اومده بود به عنوان فرشته نجات، سوار بر اسب سفید اومده بود تا در مقابل نابسامانی‌های اقتصادی و سیاسی بتونه مردم روسیه رو نجات بده و غرور از دست رفته اونا رو بهشون برگردونه. قهرمان وارد می‌شود. بعد از پیروزی پوتین در انتخابات، اون اومد گفت که جامعه روسیه تو این برهه زمانی چیزی که بیشتر از هر چیز دیگه بهش نیاز داره نظمه و من برای برقراری این نظم باید اندازه کافی اختیار داشته باشم. پوتین خیلی راحت تونست با بازی در نقش معمار و خدمتگزار فداکار ملت و کسی که میتونست نظم و امنیت کشورش و مردمش رو تضمین کنه از تاریخ پدرسالارانه روسیه سوء استفاده کنه. دوباره یه تزار یا یه رهبر دیگه متولد شده بود. دوباره قدرت مطلق در اختیار یک نفر. دوباره همون آش و همون کاسه. حالا قبل از انتخابات ریاست جمهوری که منجر به پیروزی پوتین شد، چند تا بمبگذاری تو ساختمان‌های مسکونی شهرهای روسیه مردم رو به وحشت انداخته بود. پوتین هم از فرصت استفاده کرد و خودش رو به عنوان تنها کسی که میتونه زندگی مردم روسیه رو در میانه این دوره به ظاهر استثنایی تروریسم نجات بده به ملت معرفی کرد. داستان این بمبگذاری ها رو مفصل در پادکست رخ و در اپیزود داستان زندگی پوتین تعریف کردیم و اونجا گفتیم که دولت اومد گفت کار مسلمون های چچنه. این در حالی بود که نه تنها هیچ مدرکی مبنی بر این که مسلمانای چچن این کارو کردن در دست نبود، بلکه حتی توی یکی از بمبگذاری‌ها قبل از اینکه تروریست‌ها بتونن بمب رو منفجر کنن دستگیر شدن و بعد دستگیری هم کاشف عمل اومد که بله، اونا خودشون مامورای سرویس اطلاعاتی روسیه هن. بعدم اومدن گفتن آقا ما داشتیم مانور برگزار می‌کردیم که ببینیم مردم چقدر حواسشون جمعه و خیلی راحت ماسمالیچ کردن و تمام تقصیر رو انداختن گردن دشمن، گردن آنها. این بار آنها کیا بودن؟ این بار مسلمون‌های چچن بودن. این بمبگذاری‌ها مردم رو حسابی ترسون و همزمان هم به پوتین بهونه‌ای برای توصیف خودش به عنوان رهبری قادر برای یکپارچه کردن روسیه و دفاع از این کشور داد. حالا اینکه آیا خود پوتین دستور بمبگذاری ها رو صادر کرد یا نه اصلا معلوم نیست. اما چیزی که مشخصه اینه که این اتفاق نقش مهمی در برانگیختن احساس مردم و حمایت همه جانبه از پوتین شد. چیزی که پوتین موفق به ایجاد شده بود تولید ترس و نیاز به یه آدم قلدر بود. ناخودآگاه چیزی که مردم می‌خواستنم حاکمی قدرتمند و قلدر برای حفظ امنیتشون بود. این روش حکومت و ایدئولوژی پوتین بود و هست. کلن برای چنین جامعه هایی ایدئولوژی مثل کد اخلاقی عمل میکنه که از پیروانش انتظار میره بر اساس اون زندگی کنن. ایدئولوژی ها گروه خاصی رو هدف تبلیغات قرار میدن و اونا رو وادار میکنن تا در خدمت اهداف از پیش تعیین شده ای حرکت کنن. تو روسیه تبلیغات مدام به این سمت حرکت میکنه که حکومت ضامن امنیت شماست. اگه ما نباشیم آنها کشور و فرهنگ رو نابود میکنن و اینطوری ایدئولوژی کرملین به طور مداوم با همین ترفند مشروعیت خودش رو تقویت میکنه و با تحمیل روایت‌های خاص تاریخی به ذهن شهرونداش حقایقی رو جعل میکنه و بعد به اونها اعتبار میده. به زبون ساده با همین ترفند روس‌ها رو به این باور میرسونه که سلطه‌جویی در اوکراین و پاکسازی نژادی و کشتن مسلمان‌ها در چچن کار درستیه و اینطوری مردم هم از رژیم و کارهاش حمایت میکنن و با همین ترفند حکومت به طور اساسی کنترل همه جنبه‌های زندگی اجتماعی مثل اقتصاد، هنر، علم، آموزش، اخلاقیات و رفتارهای خصوصی شهرونداشو در دست میگیره تا هر کی در خلاف جهت اهداف حکومت کاری بکنه سریع بهش برچسب خیانتکار زده بشه. حکومت توتالیته مبنی بر این ایدئولوژی نه تنها افکار و اعمال مردم خودش رو به طور کامل کنترل میکنه، بلکه سعی میکنه مردم رو هم برای رسیدن به اهدافش بسیج کنه و با تبلیغ مداوم ایدئولوژی خودش مردم رو هم به سمت خودش جلب کنه و اینطوریه که اکثر شهروندای روس بدون هیچ گونه تظاهراتی میان از حمله به اوکراین استقبال میکنن و این حمله در نمایشی از وجد و شعف ناسیونالیستی به شدت مورد تایید قرار میگیره. پوتینیسم میاد برای آزادی مردم یه تعریف جدید ارائه میکنه و میگه آزادی فردی و فردگرایی مثل غرب اصلا معنی نداره، ارزش نداره. ارزش تو اینه که هر نفر بیاد خودش رو وقف جمع کنه و اون جمع هم خودش رو تحت اختیار یه رهبر قرار بده. برای پوتین و برای ایدئولوژی پوتینیسم همه چیز مثل اخلاقیات، گرایش جنسی، مذهب، میهن پرستی، نژاد، انتخاب‌های فردی و امثال هم همه سیاسی هن. همه اینا سیاسی هن و باید در جهت منافع فرضی کشور قرار بگیرن و همه باید در یک راستا باشن. این ویژگی اصلی رژیم‌های توتالیته است و رژیم پوتین هم یه نمونه از جوامع توتالیته است که در اون همه چیز قائم به یک نفره، قائم به شخص پوتین. برای این قائم به شخص بودن اینجا کتاب یه مثال جالبی درباره آقای الکساندر دوگین داره. آقای الکساندر دوگین به عنوان راسپوتین پوتین شناخته میشه. راسپوتین هم که با شخصیتش آشنا هستید دیگه، اگه نیستید اپیزود راسپوتین از پادکست رافکست رو گوش کنید. آقای الکساندر دوگین این لقب رو برای این از رسانه‌ها گرفته که همیشه داره تبلیغ پوتین رو میکنه. این لقب برای اینه که رسانه‌ها همیشه ایده‌های دوگین رو به کارهایی که پوتین میکنه مرتبط میدونن و حمله اخیر به اوکراین و حتی اشغال کریمه رو هم یکی از ایده‌های اون میدونن. دوگین همیشه به شبکه‌های خبری میگه که پوتین هیچ مخالفی نداره و اگه هم کسی مخالفش باشه حتما دچار مشکل روانیه و باید تست روانی ازش گرفته بشه. میگه پوتین همه چیزه، پوتین کامله، پوتین بی جایگزینه و از این جور مجیزگویی ها. حالا همین آدم یه بار اومد یه نقد خیلی کوچیک کرد و گفت که پوتین به جدایی طلبای طرفدار روسیه در شرق اوکراین به اندازه کافی کمک نکرده و تسلیحات کافی بهشون نداده. بعد از این حرفا بلافاصله دوگین از دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه مسکو کنار گذاشته شد. برکناری دوگین روشن کرد که پوتینیسم قائم به خودشه و کوچکترین نقدی رو بر نمیتابه. حالا دوگین که یار غار پوتین بود و هست، دیگه شما ببین عاقبت مخالفات چی میشه. داستان خیلی از این مخالفا رو تو داستان زندگی پوتین در رخ شنیدید. اینم بگم که این آقای دوگین همین کسیه که به تازگی دخترش رو ترور کردن و داستان ترورش خیلی سر و صدا کرد. حالا نکته اینه که پوتینیسمی که امروز ما داریم ازش صحبت میکنیم از رویدادها و عقایدی که اصلا قبل از تولد شخص پوتین رخ دادن تشکیل شده و بحث امروز و دیروز نیست. پوتینیسم بیشتر در تاریخ روسیه ریشه داره تا در قرن 20، چون که خاطره رهبری تزارها رو در ذهن تداعی میکنه، یا خاطره لنین به عنوان مظهر کاریزمای انقلابی و خاطره استالین تجسم وحشت گسترده انقلابی. به این واژه‌ها دقت کنید: پوتینیسم، ایدئولوژی پوتین، ایدئولوژی کرملین، ایدئولوژی روسیه. همه این واژه‌ها قابلیت جایگزینی همدیگر رو دارن و همه شون از یه سری باور حمایت میکنن. اول اینکه روسیه در مقایسه با هر جامعه دیگه‌ای تمدن و فرهنگ برتری داره، و دومم اینکه این کشور دائما در خطر حملات قلدران فاسد غرب و آمریکا قرار داره. یکی از عناصر الغای ترس پوتینیسم کاسبی با توهم امنیت ملیه. دسیسه های پوتین نماد واقعی تئوری هانا آرنت که میگه یه ایدئولوژی میتونه از طریق بکارگیری توانایی هاش برای بسیج مردم به اهدافش دست پیدا کنه. کرملین بحران هایی رو جعل میکنه که ترس رو میون شهروندانش تزریق کنه و اونها رو با تلقین فکری اسیر توهم امنیت همگانی کنه. نمونش هم بمبگذاری های سال 1999 که توضیحش رو دادیم. جالبه که حتی امروز هم که چچن از سوی رمضان قدیروف جنگ سالار وفادار و دست نشونده پوتین دیگه همراه و یار غار اون شده، ولی باز هم روزها مردم چچن رو به عنوان آنها میبینن و چشم از اونا بر نمیدارن. اونا اسیر همون توهمی هستند که هر شخص، گروه یا ایده دیگه‌ای رو غیر خودی معرفی میکنه و اون رو به عنوان چیزی که باید در مقابلش از خود محافظت کرد معرفی میکنه. احتمالاً بعد از اینکه پوتین به اهداف اولیش برسه، اقدام بعدیش اتحاد دوباره روسهای اصیل و تشکیل دوباره کشوری شبیه به حالا شوروی باشه. یادمون نرفته که تو سال 2005 پوتین تو یکی از سخنرانی‌هاش از فروپاشی شوروی به عنوان بزرگترین فاجعه ژئوپلیتیکی قرن 20 یاد کرد. اسمشو گذاشت فاجعه. شاید هم برای همین باشه که پوتین میاد و بعضی آدم‌های دستچین شده دوره شوروی رو ستایش می‌کنه. اون میخواد به افسانه‌های استثناگرایی ملی و برتری در دنیای جهانی شده جون تازه‌ای ببخشه، یا اینکه با توسل به آرمان‌های قدیمی به اهداف جدیدش برسه. آرمان‌های قدیمی که کشور رو بدون چون چرا مقدس می‌دونست. از زمان انتخاب دوم پوتین در سال 2004 نظرسنجی‌ها نشون میده که مدامن شهروندان بیشتر و بیشتری به این باور میرسن که دشمنها شوروی رو احاطه کردن. آنها شوروی رو احاطه کردن و از اونجا که کشور بسیار مقدسه، جنگیدن برای سربلندی اون هم مقدس‌ترین کاره. حالا چه در حاکمیت کمونیستی قدیم و چه در حاکمیت توتالیته پوتینیسم حال حاضر. و پوتینیسم برای سوء استفاده از این احساس میهن پرستی مدام در حال جعل تاریخه. اینکه عنوان میشه پوتین تاریخ رو جعل میکنه و بعد با دستگاه پروپاگاندای خودش اونو تو ذهن مردم جا میندازه، مصداق بارزش میتونه داستان دلیل شکست اقتصادی روسیه در دهه 90 باشه. در توهم کرملین تحت ریاست جمهوری پوتین، تصور اینه که سرمایه دارای غربی مسئول نابودی اقتصاد در دهه 1990 هستند و این نگرش و دیدگاه بین مردم روس هم عمومیت پیدا کرده. تصوری دقیقاً خلاف این حقیقت که طی دهه 90 خود همین شهروندای روس تا تاجران فاسد و رئیس جمهور اغلب مست خودشون آقای یلتسین رو برای سقوط دولت سرمایه‌داری نوپای روسیه مقصر می‌دونستن. فسادی که اولیگارش‌های نزدیک به یلتسین ایجاد کرده بودند و بعد همین افراد به اولین کمپین انتخاباتی پوتین اضافه شدند و در به قدرت رسیدن پوتین نقش پررنگی داشتند. ولی جامعه فعلی روسیه دلیل اون شکست‌های اقتصادی و اوضاع بد مردم در دهه 90 رو غرب می‌دونه و به خاطر همین تبلیغات ضد غربی الان نظرسنجی‌ها نشون میده که 45% روس‌ها شیوه زندگی غرب رو کاملاً منفی ارزیابی می‌کنن و 44% اونها مهاجرت به غرب رو انتخاب نمی‌کنن، حتی اگه به معنی دستمزد بالاتر و فرصت‌های شغلی بهتر باشه. یکی از مشخصه‌های تمام رژیم‌های خودکامه استفاده از واژگان و بیانات زمخت در کنار خشونت زیاده. به عنوان مثال نازی‌ها نابودی میلیون‌ها یهودی رو با کلمات زشت راه حل نهایی برای مسئله یهودیان اسم می‌بردند. و یا در اتحاد جماهیر شوروی اسم سرکوب جمعی اشتراکی سازی یا نبرد با مخالفا بود و در دوران پوتین هم حمله به کشورهای دیگه تحت نام کمک برادرانه و حمایت از روس‌ها عنوان میشه. تزویر گفتاری در این سطح در روسیه پوتین به اون این اجازه رو میده که اشغال غیرقانونی کریمه در مارس 2014 رو پیروزی عظمت و رشادت خارق‌العاده ارتش روسیه مبتنی بر آرای عمومی در تطابق کامل با فرایندهای دموکراتیک و ضوابط بین الملل بخونه. بازی با واژگان قشنگ برای توجیه یک عمل زشت. شهروندای روسیه به طور روزانه روایت یک جانبه پوتین را از تلویزیون ملی می‌بینن و می‌شنوند. این رسانه ها با تسلط بر همه منابع خبری روایت حکومت رو تبلیغ می کنن و به پوتین در بازنویسی تاریخ کمک می کنن. یکی از اهداف دیگه که بازنویسی تاریخ شوروی توسط کرملین دنبال می کنه بازسازی چهره استالینه. طی یه دهه گذشته در مدارس روسیه استالین رو چهره بحث برانگیز و یا حتی مدیر مؤثر به تصویر کشیدن که مجبور شده بوده برای بقای کشور فداکاری کنه، یا به عبارت دقیق تر کسی که مجبور بود تصمیم بگیره کدوم شهروند رو باید بیشتر فداکاری کنن. در واقع بعد از حمله اول به اوکراین در تابستون 2014 میزان محبوبیت استالین بین روس‌ها بیشتر شده. استالینی که دیگه جنایاتش زبون زد خاص و عام بوده و هست. تو اپیزود اول پادکست رپاب در خلاصه کتاب روح ناآرام راجع به دوران سیاه استالین صحبت کردیم. یکی دیگه از اجزای مهم پوتینیسم تلقین این باور به مردمه که روسیه نه تنها وارث فرهنگ والای گذشته شوروی هستش، بلکه خودش هم کشوری یگانه با فرهنگ و اخلاقیات برتره. ترویج این خاطرات قومی روس و برتر دونستن اونا نسبت به دیگران برای اینه که به مردم گفته بشه روسیه کشور خارق‌العاده‌ایه که تونسته از همه خطرات به سلامت عبور کنه و من بعد از این هم باید همینطور باشه و مردم روس باید بتونن این برتری رو حفظ کنن. مثلا در روسیه حمله به اوکراین شرقی و اشغال کریمه به عنوان جنگ‌های شرافتمندانه برای دفاع از حقوق روس‌های خارج از کشور گرامی داشته میشه و کمتر به عنوان نقض استقلال اوکراینی‌ها شناخته میشه. همه چیز از زاویه دید خودخواهانه روسیه اهمیت پیدا میکنه. جنگ مقدسی برای آزادی روس‌ها. ولادیمیر ویونوویچ، نویسنده داستان نویس و طنز پرداز روس، در کتاب شوروی ضد شوروی می‌نویسه که در کشور ما برچسب مقدس بیش از حد به کار میره و گاهی به چیزهایی که ابداً مقدس نیستن هم اطلاق میشه. این مقدس، اون مقدس، به کرات در ذهن ما تلقیم میشه که خودمون هم متوجه نمیشیم داریم از چه مزخرفاتی با عنوان مقدسات حرف میزنیم. این خودبرتربینی فقط در مقابل غربی ها نیست. مثلا متاسفانه تعداد قابل ملاحظه ای از شهروندای اصیل روس با دید منفی مهاجران آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی رو سیاهان خطاب میکنن و یا مسئولان مهاجرت روسیه خیلی واضح نفرتشون رو از آلودگی نژادی کشور روسیه نشون میدن و شهروندا هم میان به خبرنگارا میگن که این مهاجران غیر اسلاف چیزی نیستن به جز مشرکان کثیف آسیای مرکزی که هرگز نباید پاشون رو تو روسیه مقدس میذاشتن. مسلمونا هم در روسیه جمعیت زیادی رو تشکیل میدن و این موضوع بیش از هر چیز دیگه این نژادپرستا رو داره آزار میده. در ضمن تبعیض فقط به قومیت یا رنگ پوست منحصر نمیشه. موضوع مهم دیگه نفرت از هموسکشوالیتی در روسیه است و مردمان روس کسانی که گرایشات جنسی غالب مردم رو ندارن و مثلا همجنسگرا هستن رو در جامعه نمیپذیرن و یا به سختی میپذیرن و دولت هم این طرز فکر غلط مردم رو تقویت میکنه و دولت بعضن تصمیمات عجیبی هم دربارشون میگیره. به عنوان مثال وقتی پوتین یه قانون فدرال رو برای حفاظت از کودکان در برابر اطلاعات مربوط به انکار ارزش‌های سنتی خانواده در جوان 2013 امضا کرد، خبرش در صحنه بین‌الملل مثل بمب ترکید. قانونی معروف به قانون تبلیغات ضد گی که در اون مجلس اومده بود هموسکشوالیتی رو جرم اعلام کرده بود و در ادامه عنوان شده بود که قانون شهروندان عادی، مقامات عمومی و سازمانهایی رو که به ترویج این موضوع بپردازن رو به پرداخت جریمه، بازداشت، توقیف، اخراج از شغل و حتی اخراج از کشور میتونه محکوم کنه. دادگاه‌های روسیه و مددکاران اجتماعی آماده شدن تا حق پدر و مادری رو از والدین گی به راحتی سلب کنند، در حالی که با والدین معتاد یا والدینی که به کودکانشون خشونت فیزیکی اعمال میشد چنین رفتاری نمیکردند. دولت و مردم روسیه با این رفتارها میخوان از ارزش‌های فرهنگی نابتر خودشون در مقابل فساد محافظت کنند. در مجموع با این رفتارها تفکر پوتینیسم داره تمام تلاشش رو میکنه که بیشتر مردم باور کنن که جامعهشون از هر جامعه دیگه‌ای در جهان برتره و در این حال زندگیشون در معرض تهدید قدرت‌های دموکراتیک و غربیه. دولتشون برای منافع آینده اونا کار می‌کنه و تنها وظیفه تک تک اونها موافقت با چیزیه که رسانه‌های تحت کنترل حکومت میگن. مثلا رأی دادن به پوتین، دفاع از پوتین و سیاست‌های روسیه در گفتگوهای عادی، برافراشتن پرچم روسیه تو بالکن‌ها و چیزهایی شبیه به این. حالا همه اینها می‌دونید به چی ختم میشه؟ اینجا رو خوب دقت کنید. در ژانویه 2016 توی نظرسنجی از شهروندان روس پرسیدن که شما فکر می‌کنید روسیه به چه نوعی از دموکراسی نیاز داره؟ بیشترین جوابی که داده شد و بیش از 46% پاسخ دهنده‌ها انتخابش کردن این بود که روسیه به نوعی کاملا خاص از دموکراسی که متناسب با سنن ملی و ویژگی‌های یکتای روسیه باشه نیاز داره. همین موضوع داره تأکید می‌کنه که چطور دیدگاه روسیه استثنایی بر بخش بزرگی از شهروندا تأثیر قابل توجهی گذاشته. این دیدگاه اونا رو به این باور رسونده که روسیه اونقدر با کشورهای دیگه متفاوته که باید به شیوهی متفاوت هم اداره بشه. روسیه همه چیزش فرق میکنه. رسانه‌های روسیه غالباً از نقض قوانین بین‌الملل و حملات هوایی آمریکا در روسیه شکایت میکنن که خب درست هم میگن. اما در عین حال رئیس جمهور پوتین رو برای اشغال غیرقانونی کریمه به وقیحانه ترین شکل امپریالیستی از زمان آدولف هیتلر تا الان تشویق میکنه. خب کتاب در ابتدا گفت که نظام آموزشی روسیه هم در کنار کلیسای ارتودکس و رسانه‌ها نقش مهمی در پایه‌های تفکر ایدئولوژیک شهروندای روس داره. اینجا می‌خوایم اول خیلی کوتاه به نظام آموزشی نگاه بندازیم و بعد به کلیسای ارتودکس. پوتین در جوان 2007 در کنفرانس ملی معلمان علوم اجتماعی و انسانشناسی روسیه شخصاً کتاب‌های تاریخ جدید و مورد تایید کرملین رو سفارش داد، با این هدف که شهروندان به ویژه جوونا با این سیستم آموزشی بهتر یاد بگیرن که به کشورشون افتخار کنن. کتاب‌های تاریخی تحریف شده جدید که در اونها گذشته و حال روسیه شایسته تقدیس و تکریم عنوان شده و روسیه رو به عنوان کشوری که مأموریت والای اتحاد جماهیر شوروی و برقراری عدالت اجتماعی در جهان داره رو معرفی کرده. مطبوعات و تلویزیون هم از این کتاب‌ها به عنوان مطالعات عمیق اثبات شده اسم بردن که اصلا هم نقدی بهشون وارد نیست. توی مورد در اتاق خبر بزرگترین شبکه تبلیغاتی روسیه یعنی آرتی نیوز یا همون راشا تودی یه بنده خدایی اومد یه مستند درست کرد که تو اون به اشغال کشور استونی از سوی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1945 اشاره کرده بود. بعدش بلافاصله رئیسش احضار و توبیخش کرد و بهش گفت که ما اون زمان میخواستیم استونی رو نجات بدیم، نه اینکه اشغالش کنیم. تو چرا اومدی از واژه اشغال استفاده کردی؟ ظاهراً هر گونه توصیف دیگه از حوادث 1945 توهینی غیر قابل قبول به تمامیت روسیه بود. در روسیه کتاب‌هایی نوشته شده و مقالاتی منتشر میشه که به روس‌ها القا میکنه خود ساکنان کریمه تحت حکومت روسیه خوشحال‌ترن تا تحت حکومت اوکراینیا. اکثر مردم هم اینو باور میکنن. مرکز بررسی افکار عمومی روسیه اگه بشه بهش اعتماد کرد نظرسنجی رو منتشر کرد که نشون میداد 95% شهروندای روسیه در مارس 2014 از اشغال شبه جزیره کریمه و نجات اون از دست اوکراینی‌های فاشیست که فرهنگ و زندگی روس تبارها رو تهدید می‌کردن خوشنود و قدردان بودن. خب کلیسای ارتودکس که سومین منبع اصلی کنترل ایدئولوژیک حساب میشه. اول رسانه‌ها، دوم سیستم آموزشی و سوم کلیسا. کلیسا مکانیسمیه که به وسیله اون کرملین میتونه در حوزه خصوصی افراد عمیق‌تر کندوکاو کنه. طبق نظرسنجی سال 2015 کلیسا با 75% بعد از ریاست جمهوری با 91% دومین نهاد مورد احترام در روسیه است. کرملین پوتین به شخصی ترین شکل با رهبر کلیسای ارتدوکس ارتباط داره. برخی مردم حتی پوتین رو باتیوشکا به معنی پدر مقدس خطاب میکنن. کلیسا هم در بست در خدمت حکومته، تا اونجا که حتی در انتخابات سال 2012 اسقف کلیسای ارتدوکس دو دوره اول ریاست جمهوری پوتین رو معجزه خداوند خطاب کرد. و یا در تظاهرات معروف سال 2012 علیه پوتین، کشیش اعظم دیمیتری اسمیرنوف در پاسخ به مردمی که خواستار انقلاب سیاسی و اقتصادی بودند، تمام قد از پوتین دفاع کرد و در جواب مردم گفت باید به یاد داشته باشیم که شیطان اولین انقلابی بود. اونا در جواب معترضین از پوتین با چنین استدلال‌هایی دفاع می‌کنن که میگن برعکس دوران فاجعه بار یلسین، حداقل الان مردم حقوق دریافت می‌کنن، یا سیستم پلیسی درسته که الان خوب نیست ولی به بدی دوران استالین هم نیست. در جوامعی شبیه به روسیه وقتی قدرت، حکومت و امنیت همه به یک شخص سپرده میشه، اون شخص تضمین مسئولیت پیدا میکنه و دیگه کی میتونه بهش حرف بزنه؟ اگرم کسی چنین جسارتی کنه، حسابش با سیستم قضایی و امنیتیه. بعد از گذشت مدتی هم اون شخص خودش میشه قانون و کسی که خودش قانونه، پس خب اصلا نمیتونه غیر قانونی عمل کنه. اینطوریه که کسی مثل پوتین میشه مظهر اراده مردم کشور و بنابراین هر حمله و انتقادی به پوتین حمله و انتقاد به کشور روسیه حساب میشه و مردم هم گوش به فرمان رهبری میشن که خودشون اونو ساختن و حالا دارن در راستای اهداف اون قدم برمیدارن، حتی اگه این اهداف خطرناک باشه. یه شرکت تولید شکلات روس اومد بسته های شکلاتی تولید کرد که نقشه از روسیه روشون نقش بسته بود. رو شکلات ها نقشه روسیه بود، اما نه نقشه‌ای که ما از روسیه امروز میشناسیم. تو این نقشه مناطق جدید از جمله کریمه و از اون بدتر نواری بزرگ از قلمروهای آینده در اسکاندیناوی، اروپای شرقی، آسیای مرکزی، چین و آلاسکا رو هم به مثابه متعلقات روسیه برجسته نشون داده شده بود. اگرچه همچین چیزی صرفاً یه شوخیه و اصلا مدرک جدی برای دخالت روسیه حساب نمیشه، ولی صرف وجود همچین چیزایی نشون میده که پس ذهن حداقل بخشی از مردم داره چی میگذره و چطور اونا تحت تأثیر پوتینیسم قرار گرفتن. و اصلا بد ماجرا اینه که در واقعیت دولت روسیه به این شرکت‌ها برای تولیدات محصولات اینچنینی دستوری نداده، بلکه خود تولید کننده ها تشخیص دادن که چقدر میتونه این موضوعات برای مشتریاشون جذاب باشه و اومدن اقدام به این کار کردن. این نمونه نشون میده که چطور پروپاگاندای کرملین کارشو داره به خوبی انجام میده و تونسته با موفقیت توده ای عوام وفادار پرورش بده که برای تولید پیام حکومت میتونه روشون کاملا حساب کنه. توی نظرسنجی اومدن از مردم پرسیدن که دوست دارید روسیه چه کشوری باشه؟ کشور قدرتمند، کشور عادل، کشور ناهمسان و چند تا گزینه دیگه. 57% شهروندای روس کشور قدرتمند رو انتخاب کردن و 30%شون کشور عادل. و این نشون دهنده اینه که قدرت طلبی و قدرت انحصاری اولویت روس هاست و همینطور نشون دهنده تأثیریه که اونا از حاکمیت گرفتن و الان دیگه خودشون بخشی از همون حاکمیت شدن. در حقیقت اینطور نیست که بیایم بگیم شهروندای روس چاره ای ندارن و مجبورن روایت پوتینیسم رو حمایت کنن. نه، حتی در جامعه های توتالیته هیچ کس از فرصت اساسی برای انتخاب اینکه از نظر معنوی یا سیاسی کجا به ایسته محروم نیست و آدم ها در نهایت میتونن انتخاب کنن. مثلا در گذشته هیچ زن خانه‌داری در آلمان وادار نشد زندگیش رو وقف آرمان آلمان نازی کنه، ولی خیلی هاشون انتخابشون این بود و کردن. یا در اون اتفاقی که در سال 1941 افتاد و یه مسیحی اومد 1600 یهودی رو دور هم در یک ساختمون جمع کرد و بعد ساختمون رو آتیش زد، هیچ کس اونو مجبور به این کار نکرده بود و این انتخاب خود اون شخص بود. البته که بدون تردید سرپیچی از نازی‌ها و اهدافشون ممکن بود به قیمت جون آدم‌ها تموم بشه، اما همیشه انسان‌های درستکار میتونن باز هم از همکاری با دستگاه حکومت توتالیته خودداری کنن، کما اینکه خیلی‌ها هم این کارو کردن. پس حتی اگه حق انتخاب از سمت قدرتمندان محدود بشه و حتی اگه پیامدهای هر انتخاب از قبل تعیین شده باشه، هم هر نازی یا ضد نازی، هر طرفدار پوتین و هر مخالف پوتین تا حدودی میتونه خودش انتخاب کنه که کجا بایسته. یه نکته رو هم باید بهش بیشتر توجه کرد، اونم این که پوتینیسم ضد قانون نیست بلکه فراقانونه و با ایجاد کلاهشهری‌های مدام و تعریف وضعیت‌های استثنایی، مثل اینکه الان در برهه مهمی از تاریخ هستیم و یا عنقریبه که به ما حمله بشه، به امثال پوتین این فرصت داده میشه که اونا ارتش قوی‌تری رو داشته باشن و این ارتش رو در راستای رسیدن به اهداف خطرناکی که در ذهنشون دارن به کار بگیرن. ما امروز جنگ اوکراین رو داریم، ولی شاید جالب باشه بدونید که تو اجلاس ناتو در سال 2008 پوتین وقتی داشت با رئیس جمهور وقت آمریکا جورج دبلیو بوش صحبت میکرد، بهش گفت که جورج، تو متوجه نمیشی که اوکراین حتی یک کشور هم نیست. اوکراین چیه؟ بخشی از قلمروش جزو اروپای شرقیه، بخش بزرگترش هم که ما بهش هدیه دادیم. منظورش از ما بهش هدیه دادیم اینه که بعد از فروپاشی شوروی اوکراین این قسمت‌ها بهش رسیده. این تفکر، تفکر پوتینیسمه که میاد چند سال بعد منجر به لشکرکشی به اوکراین میشه. و این تفکر مختص پوتین هم نیست. قبلن هم نازی‌ها استدلال می‌کردن که لهستان صرفاً یه تیکه زمین با انسان‌های وحشی بی‌هویته و اینجوری اونا تصاحب و کنترل اون سرزمین رو قبل از حمله توجیه کردن. خب، به عنوان موضوع آخر میخوایم نگاهی به جامعه امروز روسیه بندازیم و ببینیم با توجه به این داستانایی که تعریف کردیم الان وضعیت به چه صورته. روسیه امروز حکومت پلیسی تری حتی نسبت به دوران شوروی داره. زمانی کاگبه حداقل تابع قوانین رژیم شوروی بود، ولی امروز پلیس خودش قانونه و در واقع حکومت پلیسیه. یه زمان تو روسیه انواع اقسام حزب‌ها بودن و فعالیت می‌کردن، ولی امروز دیگه حزبی وجود نداره. فقط پوتین، اولیگارچ‌ها و سرویس‌های امنیتی هستن که همه چیز رو تحت کنترل خودشون دارن. ایدئولوژی روس اینطور تعریف شده و جا افتاده: مای برتر و متحد در برابر آنهای غربی و دشمن. این ایدئولوژی و قانون مدام استراب رو به درون ذهن شهروندا تلقیم میکنه تا مانع شتاب گرفتن افکار مستقل بشه و مدام با تعریف کردن شرایط اضطراری جلوی هر سوالی که مربوط به زیر سوال بردن قدرت دولت میشه رو میگیره. در جامعه روسیه پدیده پوتین رو نمیشه فقط به رهبری احتمالاً کاریزماتیک پوتین ربط داد. مردم روسیه که در توهمی خطرناک فکر میکنن که باید بین کشته شدن و کشتن یکی رو انتخاب کنن، هم در ایجاد این پدیده سهیمن. عده‌ای از مردم هم که با این طرز تفکر مخالفن در دسته تهدید ملی قرار میگیرن و دولت نه تنها اجازه هیچ فعالیتی رو بهشون نمیده، بلکه مردمی که شستشوی مغزی داده شدن رو جلوی عده دیگه از مردم میذاره. دسته متوهم به دسته دیگه میگن که به نظر شما بهتر نیست ما تروریستای چچن رو بکشیم قبل از اینکه اونا ما رو بکشن؟ یا بهتر نیست فاشیست‌های اوکراین رو بکشیم قبل از اینکه اونا ما رو بکشن؟ مهارت قرار دادن مردم در مقابل مردم. دولت‌های فاشیست و کمونیست قرن 20 هم در این مهارت بسیار ماهر بودند و این مهارت به اونا اجازه میداد که حتی بدترین اهداف رو به نام اهداف آرمانی خودشون تطهیر کنن و این دقیقاً موضوعیه که به کرملین پوتین اجازه میده به استقلال کشور اوکراین حمله کنه و در این حال پشتیبانی مردم هم داشته باشه. به جامعه آموزش داده شده که مخالفا رو خائن، پوتین رو رهبر قدرتمند و روسیه رو کشوری با ارزش‌های محافظه‌کاری سنتی بدونه که باید در مقابل نیروهای خارجی خطرناک محافظت بشه. و در نهایت هم ترکیبی از ایدئولوژی پوتینیسم در کنار کمکی که رسانه‌ها و سیستم آموزشی و کلیسا به حکومت می‌کنه، نتیجه‌اش میشه رأی دادن مجدد به پوتین. در جوامعی مثل روسیه، پیگیری عدالت و فریاد زدن مخالفت واقعاً کار سختیه. ولی هر شهروند میتونه برای آگاهی خودش وقت صرف کنه و چشم و گوشش رو باز بکنه تا حداقل از تبدیل شدن به یک حامل آفت ایدئولوژیک جلوگیری کنه. خودش نشه یکی از اونا. حرف آخر کتاب اینه که موضوعات این کتاب به هیچ عنوان قصد نداره موجودیت یا تلاش‌های مخالفای کرملین رو نادیده بگیره. فداکاری روس‌هایی چون بوریس برزوفسکی، الکساندر لیتویننکو، بوریس نمتسوف، آناپولیت کوفسکایا، گالینا استاروویتوا، الکسی ناوانلی و امثال هم نباید فراموش شه. توجه کنید که ما 6 تا اسم آوردیم که از این 6 نفر 5 نفرشون تحت شرایط مشکوکی مردن و نفر ششم الان به دلیل مخالفت سیاسی با پوتین مدت هاست که در زندان به سر میبره. چیزی که شنیدید اپیزود 4 از پادکست رپاب خلاصه کتاب دموکراسی پوتین بود که با همراهی ایمان نژادحد و پرستو کریمی منتشر شده. امیدواریم که این اپیزود رو دوست داشته باشید. یادتون نره که پادکست رپاب پادکست نوپاییه و حمایت‌های مالی و معنوی شما میتونه برای ادامه کار به ما انرژی زیادی بده. برای نشر آگاهی ممنون میشیم که اگه این اپیزود رو دوست داشتید اونو از طریق پست و استوری به دوستانتونم معرفی کنید. به امید دیدار، امیر سودبخش، شهریور 1401.